نوار شماره 884 F قسمت ششم، کتاب آتش بدون دود، جلد دوم، درخت مقدس، نویسنده نادر ابراهیمی.
دوست ندارید سوال کنم؟ چرا؟ اما دیگه انتظار نداشته باش که برای هر سوالی جوابی داشته باشم. پس من اجازه میدید که چیزهایی ازتون بپرسم؟ البته به شرطی که تو هم به من اجازه بدی هر چیز رو که نمیخوام جواب ندم. این حرف درسته که شما با گوگل ها کنار اومدید؟ هنوز نه، اما عیبی میبینی در این که ما با اونها یکی بشیم؟ من چیزی نمیدونم آقایلر. پس بدون دخترم، ما دو شاخی تنومند یک درختیم. هرگز میتونی مجسم کنی که دو شاخه درخت مقدس ما با هم در جنگ باشد؟ نه، قبایل دیگه‌ای هم توی صحرا هست که در گذشته ما را خیلی آزار دادن و ما هم اونها را آزرده کردیم، اما حالا من فکر میکنم که با اونها هم باید یکی بشیم و با فارس هایی که بد نیستن خوبها باید یکی بشن تا ریشه بدی برای همیشه کنده بشه. آقایلر، چند وقته که این اعتقاد رو پیدا کردید؟ از همون زمانی که به کت خدای انتخاب شدم همچه فکرهایی داشتم. پس چرا این حرفا رو همون وقتا به این چه برونه ها نزده بودید؟ این حرف راست نیست مارال، من همون روز اول گفتم همه چیز رو بیکم و کاست. اگر یک قدیمی خیراندیش پیدا کردی از او بخواه به تو بگه که من پیش از اون که به چادر سفید برم چه گفتم. من گفتم که من نه یموتم نه گوکلان، ایرانی هستم به ترکمن. آقایلر چنان به دور دست ها خیره شد که گویی گذشته ها را آنجا به نمایش گذاشتن. بله، من همه چیز رو به اونها گفته بودم. اگر خلاف این رو میگن دروغ میگن. یک سوال دیگه، شما هیچ وقت با گوکلان ها نجنگیدید؟ چرا، در جوانی گهگاه این کار رو میکردم، اما هیچ دلیلی برای کشت و کشتارها وجود نداشت. جهالت میکردم و انسان صادق کسیه که مدافع دوران جهالت خودش نباشه. مارال، ما حق نداریم از همه اون چه در گذشته کرده ایم دفاع کنیم، چرا که در این صورت هیچ چیز تغییر نمی کنه و درست نمیشه. روزگاری غریبه ای رو دیدم که در صحرا گم شده بود. دونستم و از او پرسیدم که کجا میخواد بره. گفت که میدونه به کجا میخواد بره. باور میکنی که غریبه در این صحرا مرد حالون که در نزدیکی او چوپانی گلش رو میچروند؟ اشتباه کردن گناه نیست، بر سر اشتباه پای فشاری کردن جرمه. اون وقتها قانون ما این بود، یکی که از قبیله یمود کشته بشه یکی باید از قبیله گوکلان کشته بشه، یکی که از قبیله گوکلان کشته میشد یکی هم باید از قبیله یمود کشته میشه. به این ترتیب هیچ وقت جنگ تمام نمیشد، هیچ وقت. برای همین هم اقشام به گمیشان رفت تا این قانون رو به هم بزنه. مارال، ما گذشته های خیلی بدی داریم و من میدونم که برای عوض کردن راه باز هم خونهایی ریخته میشه و باز هم. اما چه کنم مارال؟ در راه خطر هست، در بیراه مرگ. تو کدوم یک را انتخاب میکنی؟ ما مسئله داریم که حتما بارها اون رو شنیده ای. آتش بدون دود نمیشه، جوان بدون گناه. امروز اگر به ایر بغوز بری یا داشبرون، به گومیشان یا قرقانلی یا به هر جای دیگه این خاک، دود بلند آتیش رو که من در این چه برون در قلب یموت روشن کردم میتونی ببینی. هیچ کس دود آتیش رو دوست نداره، من هم ندارم. اما چه کنم مارال، چه کنم؟ دردی محمد پدر مارال شبها با خشم و استراب سر مالار فریاد میکشید مردشوی سواد رو ببرن، مردشوی آلنی رو ببره، مردشوی همه ی اوجاها رو ببره. مگر نمیبینی که آقایلر تا چه حد منفوره؟ مگر نمیبینی که همه ورد کشتنش رو گرفتن؟ مگر نمیبینی که دیگه هیچ کس حتی یک کلمه هم با او حرف نمیزنه؟ چرا میخوای پدرتو به روز سیاه بنشونی و بی آبرو کنی؟ چرا میخوای کاری کنی که مردم خیال کنن من با او سر و سری دارم و در نقشه ها شریکم؟ من نمیخوام تو خوندن و نوشتن یاد بگیری، نمیخوام بالای تپه بری یا پاتو توی چادر آقایلر و آرپاچی بگذاری، نمیخوام. دختر خیر سر، کاری نکن که دست به فنگ ببرم و داغتو به دل مادرت بگذارم. مرال چیزی نمیگفت. اهل جواب دادن و بحث کردن با پدرش نبود. او میدید که موج اوج میگیرد و باور داشت که حتی یک دختر تنها هم میتواند علیه این موج چیزی باشد. آقایلر، حالا که نوشتن یاد گرفتم چه بنویسم؟ من چه میدونم دختر؟ من که توی کله تو نیستم. کار من این بود که یادت بدم چطور بنویسی، نه اینکه چه بنویسی. برو هر دردی داری بنویس، کاغذ و مداد که داری فرستادنش با من. و مارال یک شب اولین نامش را برای آلنی نوشت. آلنی اوجا، من یاد گرفتم که بنویسم. دوباره است که درو تمام شده است. نمیایی؟ من یاد گرفتم که بنویسم. بچه ها باز هم میمیرند. نمیایی؟ آرخا همون یک پسر ساتمیش هم مرد. یورگون دختر گالان هم مرد. حال سلدی دختر بزرگ بیلک هم خوب نیست. نمیایی؟ من و آرپاچی هر دو یاد گرفتیم که بنویسیم، اما آتمیش نوشتن را دوست ندارد. میگویند او 7 تفنگ گرفته، چشمهای خانقلان دیگر نمی بیند، اما باز هم درد می کند. عراض دردی روی زمین می نشیند و راه می رود. نمی آیی؟ آقا ایلر خیلی خیلی تنهاست. همیشه بالای تپه می نشیند و جاده ها را نگاه می کند. او صدای چرخهای گاری تو را می شنود. میبینی؟ من یاد گرفتم بنویسم. مارال، امضا. مارال، خط تو مثل روح صحرا ساده و ابتدایی است و من آن را به همین دلیل دوست می‌دارم. حرف‌های تو مثل آتشی که در کوهی از کاه خشک افتاده باشد، بلند شعله می‌کشد و خوب می‌سوزاند و من حرف‌های تو را به همین دلیل دوست می‌دارم. من از صحرا دور نیستم مارال، چرا که صحرا همیشه و همه جا با من است. اما آمدنم وقتی دستم خالی باشد و سوغاتی برای تو، برای آقا اویلر تنها، برای مادر پلاز و برای همه دردمندان صحرا نداشته باشم چه خاصیت دارد؟ با دلتنگیت مرا بیتاب نکن و با بیتابیت مرا دلتنگ نکن. تو تکیگاه منی مارال. تکیگاه اگر محکم نباشد تکیه بی‌معنی است. با قلبت احساس کن اما با قلبت فکر نکن. بگذار کمی دیگر تحمل کنیم، همونطور که صدها سال تحمل کرده ایم. غذای نیم پخته از خام بدتر است، زیرا خام فریب نمی‌دهد، اما نیم پخته می‌فریبد. پس کمکم کن تا پخته باز گردم. مارال. امضا آلنی. از چی میترسی دخترم؟ آقایلر، این چه برونی ها آهسته حرف میزنن. خیلی وقته که آهسته حرف میزنن. اینجور حرف زدن منو میترسونه. دردی محمد هم آهسته حرف میزنه؟ پدرم اصلا حرف نمیزنه. اون مدت هاست که دهنش بسته است و حتی به من هم دیگه اعتراض نمیکنه و من از همین میترسم. مارال، تو فکر میکنی که اونها چه کار میخوان بکنن؟ اونها میخوان همه ی اوجوها رو سربنیز کنن، نه؟ شاید. پس چرا نمیکنن؟ چرا اینقدر این دست و اون دست میکنن؟ شاید اونها هم مثل تو از چیزهایی میترسن، یا قلبشون به اونها همون رو نمیگه که یشلی آیدین میگه. نمیدونم، اما پدر من با اونها نیست. حرفمو باور میکنید؟ چرا نکنم مارال؟ حتما فهمیدی که میگی. بله، او با شما هم نیست. میدونم، من دردی محمد رو خوب میشناسم و هیچ وقت هم نتونستم عوضش کنم. خب اگر این کار رو کرده بودید، حالا با دشمنان شما بود. یعنی اعتقاد که پیدا میکنند، اون اعتقاد رو علیه من به کار میبرند. نه فقط علیه شما، علیه هر کس که از همه جدا بشه. حرفی زدم که قبول کردنش آسان نبود. این مسئله ما را از هم جدا کرد. همین که آلنی باید حکیم بشه، این ظاهر حرفم بود، اونها باطنش رو حس کردن. آی دقدی هم با اونها نیست، من خبر دارم، میدونم، اما عاقبت یماغ رو میکشه. شاید هم برعکس. اما تاریسخلا پدر دامادتون با اونهاست. بله، آرپاچی هم این رو میدونه و رنج میکشه. او بارها گناهان پدر رو به دوش گرفته. ببینم مارال، تو شبها میری پشت چادر عثمان و به حرفهایی که اونها میزنن گوش میدی؟ مارال برافروخته و سر به زیر گفت: بله آقایلر. چرا دخترم؟ لازمه، اما این کار خوب نیست مارال. کاری که اونها میکنن خوبه آقایلر. اونها عروس من و زن آلنی نیستن، ولی به هر حال مردم اوبی شما هستن. بله حق با توی، باز هم میخوای بگین من هستم که از اونها جدا شدم؟ آقایلر، مگر خود شما چند ماه پیش نگفتید که آتش بدون دود نمیشه، جوان بدون گناه؟ گناه ما به پای جوانیم بگذارید، اما اگر من نرم پشت چادر عثمان، باید توی چادر پدرم بشینم و گریه کنم و بیخبر بمونم از این که اونها میخوان او جاها را از بین ببرن و دلشوره عاقبت نابودم میکنه. در آینده نباشم تا آلنی به من تکه کنه. اینطور خوبه؟ نمیدونم مارال، نمیدونم. من فقط این رو میدونم که حرفی رو باید شنید که برای شنیده شدن زده میشه و کسی باید بشنوه که مخاطبه. منم یکی از این مردمای این چوبرونم آقایلر. اونها هم دامن از مردم این چوبرون حرف میزنن، پس منم حق دارم بشنوم. آقایلران خنده نادرش را بر لب آورد. بله بله، درسته. به هر صورت با منطق و بی منطق همه اصول داره لگد مال میشه. چند تا از این اصول قدیمی رو من لگد مال کردم، چند تا رو هم تو به دیگران میکنید. فصل کوبیدن اصول و عوض کردن اونها. آقایلر، میدونید که سردسته مخالفای شما یشولی آیدینه؟ بله، آیدین مرد نیست، من از اون نمیترسم. شما از کسی میترسید؟ بله، از آتمیش. او عین پدرم گلان اونجاست، بی هوا میزنه و عاشق زدنه. آقایلر، کاری نمیشه کرد که اوضاع به حال اولش برگرده؟ به حال اولش نه، اما حال خوبی پیدا میکنه. صبر داشته باش دختر جون. که به کنار برکه نشسته بود و ظرفهایش را میشست. لبخندی از رؤیا آمده بر لب داشت. چیزی در خیالش میرخصید. کسی در قلبش به شادی زمزمه میکرد. زنی که خاموش به صورت کعبه نگاه میکرد. ظرفهای شسته را برداشت و رفت تا به شوهرش بگوید که پل از اوجا کعبه را چگونه خوشحال کرده است. رفت تا جواب شوهرش را بشنود که هر چقدر امروز بیشتر راضی باشد، فردا که نعش شوهرش را پیش روی او بر خاک گذاشتند، سخت تر گریه خواهد کرد. پس بگذار که پل از او را خوشحال تر کند. یماغ تکیه داده به دیواره چادر پلاز خواهر را نگاه میکرد و لبخندش را. خواهر، از شوهرت راضی هستی؟ که به سر به سوی برادر گرداند. یماغ، پلاز بهترین مرد صحراست. اون مثل هیچ مرد دیگه که من در زندگیم شناختم نیست. تو رو درست نمیشناسی برادر. من؟ تو حتی تو هم که سالها دوست خوب او بودی اونو نمیشناسی. پلاز مثل کوهه، مثل پر سینه مرغ. چطور برات بگم، اون هیچ شباهتی به آقایلر یا پدر خود ما نداره. هیچ وقت بلند حرف نمیزنه، فحش نمیده، بهانه نمیگیره. هیچ وقت مهربونی از توی چشماش نمیره. هیچ وقت تفنگشو پر نمیکنه، خنجرشو تیز نمیکنه، حرفای تون نمیزنه. هیچ وقت پیش نیومده از او سوالی بکنم و بلافاصله جواب بده. همیشه فکر میکنه و بعد میگه خیال میکنم اینطور باشه یا اونطور. بگذار به تو بگم یا ما، اگر یک روز بین پلاز و پدرم یا پلاز و خود تو برخوردی پیش بیاد، من بدون اون که از موضوع و علت اون با خبر باشم طرف پلاز رو میگیرم. باید هم بگیری خواهر. هر زن خوبی طرف شوهرشو میگیره. از قدیم گفتن پدر مهمانه، شوهر صاحب خونه. خوشحالم که این حرفو میزنی یما. من راستش دلم راضیه از این که تو دشمن او جهانیستی، اما این رو هم بشنو، من آتمیش رو دوست ندارم و دوست ندارم که تو شب و روزتو با او بگذرونی. صورت پرخنده یماغ ناگهان جمع شد. خشونت و رنجیدگی خطوط چهرهش را تصرف کرد. این یماغ که کمی هم بزرگتر از آتمیش بود و رفیق پایدار آلنی، مدتی بود که آتمیش را شیفت وش به دوستی انتخاب کرده بود، شناخته بود و انتخاب کرده بود. یماغ قلب و نگاه و خنده معصوم آتمیش، خشم رستنی و نفرت جوشانش را به تمامی می شناخت و او را مهمان عجول مهمان سرای دنیا می دید. مهمان دو روزی کول بار بردوش، برگی که هیچ وقت به درخت تنومند صحرا ندوخته بودش، طفلی که با سر از اسب خواهد افتاد و بر نخواهد خواست. یماغ دل آزرده گفت خواهر، اگر یماغ پالاز تو رو خوب نمی شناسه، تو آتمیش رو اصلا نمی شناسی. آتمیش یک شمع نصف است که تند می سوزه و خیلی زود تمام میشه. اگر فرصتی پیش اومد و باز هم او را دیدی، با او تند نباش که فردا غم این تندی به دلت میمونه و برای همیشه میمونه. آتمیش در نهایت معصومیت اسبشو زین کرده و تفنگشو پر. امروز کشته نشه فردا میشه، فردا نشه فردای دیگه، خدا میدونه. کعبه از این که شادی برادر را از میان برده متاسف شد. رخ گرداند تا عذری بخواهد، اما سخن نگفته او را صدای تیری نگفته نگه داشت. یماغ تکان خورد، صدای تیر دوم او را بر پای داشت، صدای تیر سوم به دویدنش واداشت. یماغ همچنان که به سوی اسبش می دوید گفت آه، این یاد میشه حتما. و راست بود که صدای تیرها از جانب چادر صحرایی آتمیش آمده بود. یماغ بر اسب جهید و تاخت. کعبه غبار بازمانده از پی اسب برادر را دید. لحظه ای در جا ماند و بعد ضربهایش را جمع کرد، در لاوک چوبی گذاشت و برخاست. برادرها نگذاشته بودند که او آسود دل با اندیشه پلاز عشق بباسد و بخندد. میوه بسیار شاخه درخت را میشکند، شادی بسیار قلب را. ترکمن میگوید با نصف خندت بخند تا مجبور نشوی گریه کنی. با جامعه نو چارق نو نپوش، کمال غصه می آورد. کعب دل گرفته به چادر رفت که آی دغدی سواره از راه رسید. تو صدای تیرها رو شنیدی؟ بله پدر، از طرف چادر پسر آقایلر نبود؟ به نظرم از همون طرف بود. آی دغدی تازان به همون راهی رفت که یماغ رفته بود. او سخت نگران جان فرزندش بود، بیخبر از اون که یماغ پیش پای او تاخته است. آتمیش واقعا بچه غریبی بود. در 9 سالگی بهترین اتقلان و تک تاز صحرا شده بود. در 14 سالگی قرقی کبوتری را که آتمیش میخواسته بزند روی هوا شکار میکند و آتمیش با تفنگ ساچمه‌ای چنان میزند که پای قرقی در تن کبوتر میماند و خود قرقی جدا میفتد. آنهایی که صحنه را دیده بودن میگفتن آتمیش تفنگ را آرام بالا برد و زیر لب گفت بی ادب، شکار من میزنی؟ باشد، حالا داغشو به دلت میگذارم. و همه میدانستند که این طور زدن در تمام طول عمر یک شکارچی ماهر فقط یک بار اتفاق میفتد. آقایلر حق داشت از آتمیش بترسد. آتمیش عاشق صدای تیر بود، عاشق اسب و شر، اما عقلش اینها را نمیخواست و آنچه که میخواست نمیتوانست باشد. همین هم او را دائما در حالت ستیز و جهش نگه میداشت. آنقدر مهربانی سرباز نکرده در وجودش بود که میتوانست تمام صحرا را از محبتم باشته کند و هرگز نکرده بود. قدمی به محبت که بر میداشت و پاسخ آن باب میلش نبود، تحملش تمام میشد و دستش به تفنگ میرفت. اگر دوستی داشت و میخواست دوستیش را به او اثبات کند، این کار را فقط با کشتن دشمن آن دوست میتوانست بکند، نه به هیچ طریق دیگر. آتمیش چهره‌ای بسیار جذاب داشت و لبخندی به روشنایی خورشید ظهر، البته اگر آن را با کینه زینت نمی کرد. اما کوچک‌اندام بود و ظریف و همین مسئله هم فرصت نمی داد که او را گالانی دیگر به حساب آورد. گاه چنان معصوم می نمود که گویی بره‌ایست ناتوان از حرکت و جدا افتاده از مادر، و گاه خشم و نفرت چنان صورتش را می پوشان که گمان می کردی از تخمه شیاطین است. گوکلان ها که وصفش را دورا دور شنیده بودند به خود می گفتند خدا به ما رحم کنه اگر باز هم جنگی بشه این آتمیش خیر سر بی ترحم یک تنه برای سوزندن همه گندم های ما بسه. و یمود ها از او می ترسیدن چرا که یک رگ گوکلانی داشت و شرارتش یموت گوکلان نمی شناخت. ایدغدی که مرگ فرزند را پیش چشم داشت چنان بی محابا و جوان می تاخت که اسبش کله کرد و ایدغدی را با سر به زمین فرستاد و اسب از پی ایدغدی غلطید چنان که گویی مرد زمین خورده را در زیر تنه خود له خواهد کرد. اما اسب خوب همه می دانند که صاحبش را زیر نمی گیرد. به همین دلیل بدن اسب با حرکتی جادویی چرخید و از روی تن ایدغدی رد شد بیان که کمترین آزاری به او برساند. ایدغدی منگ و مصدوم برخاست، لنگان و به زحمت بر اسب نشست و باز تاخت. بدنش سخت کوفته بود و صورتش پر از درد، اما بیم مرگ یاماق او را نیروی باز تاختن بخشیده بود. جسد ترکمنی بر خاک افتاده بود با صورت و کلاهش قدمی آن سوتر. یاماق از اسب پایین جست و به جانب جسد رفت، نشست و صورت مرد مغلوب را نگاه کرد. بعد آرام آرام سر بلند کرد و نگاه به آتمیش دوخت که همان لبخند مسخره کننده بر لبانش بود. یک تفنگ در دست داشت و سه تفنگ به دیواره چادر تکه داده بود. یماق نعره کشید: چرا اونو کشتی؟ چرا اونو کشتی؟ چرا؟ قره بوغازه ایره بوغازیه، اونو نمیشناسی یماق؟ باشه باشه، چه فرق میکنه؟ آخه چرا اونو کشتی آتمیش؟ اگر تو چراشو نمیدونی من هم نمیدونم یماق. اما یک بار دیگه به صورت اون نگاه کن. افسوس که دیگه صداش در نمیاد تا یک بار دیگه بگه که کشتن یماق ایدغدی براش چقدر آسونه. یماق در مونده ایستاده بود و نگاه میکرد. در همین لحظه ایدغدی خاکالود از راه رسید، به زحمت پیاده شد و بالای سر جسد رفت. به مرده نگاه کرد با نفرت به آتمیش. نگاه تحقیر کننده و پر از نفرت ایدغدی خنده را از لبهای آتمیش پراند. برق گذرای غضب به چشمهایش زد، آب دهان فرو داد و چشم بست. ایدغدی به نرمی پرسید: این هم از دشمنان پدرت بود؟ چرا باید به سؤال یکی از بدترین دشمنان پدرم جواب بدم؟ بدن خمیده، صورت دردبار و صدای نرم ایدغدی دل یماق را سوزاند و فریاد زد: جواب پدرم درست بده آتمیش. آتمیش رو به یماق گرداند و گفت: چشم برادر، و باز پیچید به طرف ایدغدی. وقتی یک دوست از آدم چیزی بخواد، حتی برای یک دشمن بد میشه قبول کرد، البته فقط یک بار. اگر یماق که دوست منه این بار از حقش استفاده کنه، دیگه نمیتونه این کار را بکنه. و بدا با حالت ایدغدی اگر اون دفعه دیگه قلبتو نشونه گرفته باشم. بلا ایدغدی، این مرد که اینجا کشته شده به سه تیر از سه تفنگ من دشمن ما بود. دشمن بد و نادرست، دروغگو و حیله‌گر، بزدل و نامرد. من 4 ماه بود که دنبالش بودم و پی فرصتی برای کشتنش میگشتم، و هر کس که مثل اون ناجوان مردانه با پدرم به اوجاهای دیگه و حتی با عروس و داماد اوجاها دشمنی کنه، یا باید منو به روز او بیاندازه یا خود او به روز او بیفته. این رو مسلم بدون ایدغدی. آتمیش باز به یماق نگاه کرد: یماق، جواب پدرتو درست دادم؟ دیگه سرم فریاد نمی کشی؟ ایدغدی که آتمیش را در حد لازم خوب می شناخت و خود را نیز، عقب نشست و چنان عقب نشست و کوتاه آمد که یماق و آتمیش به سختی غافلگیر شدند. آنها ایدغدی را یک آقایلر دیگر می شناختند و گمان می کردند که جان می دهد اما گفتی خود را پس نمی گیرد. اما ایدغدی فقط ایدغدی بود. آتمیش، آتمیش اوجا، این رو بدون و مطمئن باش که من جز به دشمنان پدرت نیستم و کلنجار رفتن با او دلیل دشمنی نیست. ما با هم دست و پنجه نرم می کنیم بی اون که خصم هم باشیم. اما از این که منو جز به دشمنان پدرت به حساب آوردی ترسی ندارم، حتی اگر 10 تفنگ پر همراه داشته باشی. لحظه خشم لحظه قضاوت نیست. من در لحظه های خشم حرفای زیادی زدم، میدونم که اوجاها مردم شریفی هستن و اون چه شبی در باری اونها گفتم درست نبوده، اما این را هم میدونم که اوجاها سخت درمونده و تنها شدن و این درموندگی رو خودشون خواستند و از خودشون هم باید و خودشون هم باید اون رو از بین ببرن، اما نه به زور سرب داغ. تو آتمیش جوون، فکر میکنی میتونی تک تک دشمنان پدرت رو به این روز بیاندازی؟ امروز دیگه توی صحرا نه یموت به اوجاهاست نه گوکلان، و تو اگر تمام باروت صحرا رو جمع کنی باز هم نمیتونی همه اونها رو از پای در بیاری. پس فکر راهی باش پسر آقایلت که راه باشه. آتمیش بهت زده منده بود، دیگر برای او آسان نبود که عید دغدی را بفهمد. آتمیش معنی حمله را می دانست و راه دفع حمله را، اما در مقابل این عید دغدی که پاک دگرگون شده می نمود نمی دانست چه باید بکند. عید دغدی دهانه اسبش را گرفت تا سوار شود، اما به نظر می رسید که به دلیل لرزش زانوها و درد کمر قادر به سوار شدن نیست و مختصری معطل ماند. آتمیش ناتوان از پذیرفتن پیام آشتی و درمانده از درک دگرگونی آیدغدی راهی جز حمله دوباره نیافت. آیدغدی، من به نصیحت مردی که از نیمه راه بر میگرده و همه ی حرفهاش رو پس میگیره احتیاجی ندارم. تو که با پای حرفات نمیمونی، از کجا معلوم فردا اونچه رو که امروز میگی پس نگیری؟ آیدغدی دست از تلاش برای سوار شدن برداشت، رو گرداند و گفت: جوان، تو نمیدونی از نیمه راه برگشتن و به خطا اقرار کردن چقدر مشکله و چه جرأتی میخواد. اگر میدونستی الان همینجا پیش پای من زانو میزدی تا پایم را بر پشتت بگذارم و سوار بشم. آقایلر شما میگه سیاه بختی انسان از روزی شروع نشد که اشتباه کرد، از روزی شروع شد که پی به اشتباه خودش برد اما به اون اعتراف نکرد. یماق که تا این لحظه نشسته بر کنار جسد به سخنان پدر گوش میداد و در این حال حس کرده بود که آیدغدی قادر به سوار شدن به اسب نیست، آهسته برخاست، به پدر و اسب نزدیک شد، کنار اسب ستون کرد، چپ را و خم کرد راست تا پدر بتواند پا بر ران او بگذارد و سوار شود. آیدغدی اندوه زده به یماق نگاه کرد، شانه او را گرفت، با فشار بالا کشید تا بلند شود. یماق، من از حرفی که اون شب به تو زدم بر میگردم، چادر من و تو یکیه و تا وقتی که بخوای یکی میمونه، اما تو مجبور نیستی به چادرت برگردی. میتونی همینجا پیش این جوان بمونی، شاید کاری کنی که دست از این آدم کشی هایی بی دلیل برداره و با سلاح دیگه‌ای به کمک پدرش بره. آیدغدی سرانجام به اتکای خیش و با درد بسیار بر اسب نشست و براه افتاد. چند قدمی که رفت به شیوه ترکمنی که همیشه اصاری حرفش را از فاصله میگوید رخ گرداند و با آتمیش گفت: جوون، تای دغدی را به کشتن تهدید کردی، پس این رو بدون که من کمتر از پدرت از مرگ میترسم، بخاطر اینکه هیچ مسافری در راه ندارم که شب و روز چشم انتظارش باشم. اگر یک روز به فکر کشتن من افتادی خبرم کن، با لباس مرگ به دیدنت میام، نه با 4 تفنگ پر. آی دغدی رفت، صحنه خلوت شد. در شعاعی وسیع یک نعش مونده بود، آتمیش مونده بود و یماق. یماق سر فرو افکنده و در خود بود. آتمیش بلا تکلیف و نامتعادل سکوت ریشه کرد. در کنار مردگان همیشه فرصتی است برای اندیشیدن به زندگی، مرگ از اعتبار ضد خیش سخن میگوید. آفتاب فرو نشست. پیش من میمونی یما؟ یما با ملایمت سر به نشانه آری تکان داد. اینک او جواز مندن داشت و آرامشی عمیق. آتمیش نگاه معصوم مهربانش را باز یافته بود. صدا پیچید که آتمیش باز هم یک نفر را کشته، آن هم یک ایربغوزی آبر را. این بدبخت ها که دیگه به اوجه ها کاری ندارن، اوجه ها چرا دست سر اونها بر نمی دارن؟ قره‌بغوز 4 تا بچه داره، بچه هاش رو چه کسی بزرگ می کنه؟ قره‌بغوز مرد مؤمنی بود، آزارش به هیچ کس نرسیده بود. آخه چرا این پسر که وحشی باید اونو بکشه؟ دیگه این اوضاع رو نمیشه تحمل کرد. بسه، کاری بکنیم. صدا که پیچید خود به خود به آقایلر هم رسید. آقایلر فریاد کشید: چرا اونو کشتی پسر؟ چرا؟ کشتم چون باید میکشتم. قره‌بغوز کاری به جز دشمن تراشیدن برای ما نداشت. او از یاشولی آیدین پول میگرفت تا تمام صحرا را علیه اوجها بشورونه. او حتی از آیدغدی هم پول گرفته بود تا یماغ را به مرگ تهدید کنه و یا بکشه. پلاز نرم تر بود: برادر، چرا این مرد را کشتی؟ تو در تمام عمرت به چند نفر میتونی زندگی بدی که این